بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلام علیکم رحمت الله. عرض محضر دوستان عزیزمون که رسیدیم به بحث حقیقت الوکاله، کتاب الوکاله، بحث وکالت و وکیل و موکل و اینها. خب وکالت در واقع یکی از راحت ترین عقود از حیث شرایطه، یعنی اون سختی هایی که ما مثلا توی عقود دیگه از رعایت شروط و الفاظ خاص و اینها داریم ما تو وکالت نداریم. مثلا شما اگه بخواید یه درجه بندی کنید میان عقود، مثلا توی عقود یا شاید یکی از عقود سختی که ما از حیث شرایط داریم که رعایتش مهمه از جهت مثلا ذکر لفظ و سایر مسائل اینچنین، شاید مثلا عقد نکاح یکی از اونها باشه یا عقد بیع. البته بیع باز دوباره تو لفظش و ایجاب و قبولش زیاد سختگیری وجود نداره. و اگه بخوام از جهت راحتی درجه بندی کنیم، وکالت به نظر میرسه که در صدر این درجه بندی خواهد بود. وکالت عقد است، البته عقد بودنش از نگاه برخی از محققین مورد مناقشه قرار گرفت. علی هر حال عقد است، مفادش اینه که شما این که خدمت شما عرض شد که موکل هستید، اینم میدونید که دو تا رکن داره، موکل و وکیل. موکل یعنی کسی که دیگری رو وکیل خودش قرار میده، نماینده خودش قرار میده برای اینکه انجام کاری رو صورت بده. عقد وکالت مفادش اینه که موکل بیاد یک شخصی رو، یک غیری رو در واقع به واسطه عقد وکالت بر انجام یک معامله یا شؤوناتی که از اون معامله به حساب میاد اونو در واقع مسلط بکنه بر این کار، بگه تو به جای من معامله کن، در واقع کارهایی که برای معامله هست برو انجام بده. مثلا ببینید الان وقتی شما برای فرض کنید یه دعوای ارث و میراثی وجود داره، خانواده در واقع خانواده هایی که هستن دو طیف میشن، یه عده مثلا با هم من یه عده طرف مقابل، هر کدوم وکیل میگیرن دیگه. خب اون وکیل وکیل شماست در چه کاری؟ در انواع اقسام کارها و معاملاتی که بر محور ارث قرار اتفاق میفته. اما نسبت به سایر شؤونات مربوط به اون معاملات، مثلا فرض فرمایید شما وکیل گرفتی برای اینکه این زمین ارثی رو برای شما بفروشه، کاراشو انجام بده. خب او وکیل نیست فقط در فروختن، حتی در شؤونات این کار هم وکیله. باید بره اداره خدمت شما عرض شود که دارایی، اداره مالیات، مالیاتشو پرداخت کنه اگر مالیات داره، اگر در واقع عوارض داره باید عوارضشو بده، اگر تخلف داره باید تخلف. او وکیل است در تمام این شؤونات. یا مثلا وقتی که شما این کسی رو وکیل میکنید که برای شما بره چیزی رو بخره، آقای در واقع ملا محمد علی آقای مثلا یگانجو رو وکیل خودش میکنه که بره براش یه لپتاپ بخره. خب او فقط وکیل در جوش دادن معامله نیست، غیر از این که معامله رو جوش میده باید قبض و اقباض هم صورت بگیره، باید پولو بده در مقابلش لپتاپ رو هم تحویل بگیره، لذا قبض و اقباض، او وکیل در قبض و اقباض هم هست. این از در واقع حقیقت وکالت.
اصطلاح قبض و اقباض واسه چی انجام؟
قبض و اقباض یعنی گرفتن و دادن. قبض یعنی گرفتن چیزی، اقباض یعنی دادن. مثلا من بیام پولو بدم،
شؤون سایر شؤون معاملات قبض و اقبازه
یعنی... مثلا یکیش قبض و اقبازه. عرض کردم مثال زدم برای مثلا بحث ارث. شما وکیل که میگیری میخوای زمین رو بفروشی، او فقط وکیل شما نیستش که بره معامله رو جوش بده، فقط هم قبض و اقباض رو انجام بده، باید تمام معارضاتی که برای فروش این زمین وجود داره او بره حل کنه، از مراجعه به انواع اقسام
اداره میگن
جان.
الان گیر همین اصطلاح قبض و اقباض، هم قبض و اقباض به این مثلا فروشش میگن قبض و اقباض؟
نه 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 گفتم قبض و اقباض، نه 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 نه
قبض و
اقباض، نه قبض و اقباض بعد از فروش اتفاق میفته. من با شما معامله کردم که در قبال 10 میلیون گوشی شما رو بخرم، معامله جوش خورد، شما راضی، من هم راضی. خب ولی بعد از اینکه معامله جوش خورد باید رد و بدل بشه دیگه، من باید پول رو بدم به شما، شما باید گوشی رو بدی به من. اگه من به شما پول رو بدم، شما گوش پول رو بگیری و من گوشی، شما گوشی رو بدی منم گوشی رو بگیرم، میگن که قبض و اقباض صورت گرفت از هر طرف، من اقباض کردم پول را و شما قبض کردی پول را، و من قبض کردم گوشی را و شما اقباض کردی گوشی را. به این میگن عملیات قبض و اقباض. یعنی وکیل باید این کارا خودش انجام بده، نه اینکه بگه من معامله را جوش دادم، خودت برو دیگه قبض و اقباض کن. برادر من تو نمیشه که
اصطلاحشون نمیدونستم،
اینطور که نمیشه که تو وکیلی در همه اینها. خب. سلامت باشید. خب نکته بعدی اینه که وکالت با نیابت متفاوته، وکالت با اذن دادن متفاوته. اینطور نیستش که اگر شما به یه کسی اذن به انجام کاری دادی او رو وکیل خودت کردی، یا اگر شما کسی رو نائب خودت قرار دادی برای انجام کاری در واقع او رو وکیل. نخیر، اینا با هم تفاوت داره. چرا؟ تفاوتشون تو چیه؟ شما توی وکالت اون فعلی که انجام میشه انتصابش به وکیله، میگن وکیل این فعل رو انجام داد، نمیگن موکل انجام داد. اما توی نیابت اینطور نیست. وقتی شخصی از طرف شما نائب میشه میره مثلا حج انجام بده، حجت الاسلام انجام بده، فعل منتسب به نائب نیست، فعل برای کیه؟ منوب عنه. لذا این نکته خیلی مهمیه که نیابت با وکالت تفاوت داره. بعد اساسا خیلی وقتا نیابت تبرعی انجام میشه، توجه میفرمایید؟ اینطور نیستش که پولی باشه، ولی خب وکالت غالبا پولیه. حالا آقای ایروانی میگه وکالت بدون پول اصلا تصورش ممکن نیست، چون عقد نیاز به عوضین داره، طرفین باید در واقع بر روی عوضینی توافق کنه، و تفاوت داره وکالت با اذن. این که شما مثلا اذن به انجام کاری بدی برای شخصی، این با وکالت او تفاوت داره. تفاوتش در چیز؟ حالا این بحث‌های تفصیلیش من عرض می‌کنم که دیگه توی متن دیگه اینا رو می‌خونیم میریم جلو دیگه، مشکلی از این جهت نیست. تفاوتش در اینه که ما الان می‌خوایم توضیح بدیم وکالت عقد نیاز به قبول داره، یعنی شما با صرف ایجاب از طرف موکل عقد وکالت منعقد نمیشه و نیاز به قبول وکیل هم هست. اما در اذن نه، اصلا لازم به قبول نیست. نکته بعدی، ما تو وکالت فسخ داریم، یعنی وقتی که وکیل بخواد یه وکالتی رو فسخ بکنه اون وکالت از بین میره، اما توی اذن نه. کسی که معزونه، کسی که بهش اذن دادن، اگر نخواد این کار رو انجام بده در مورد اذن دادنش، مثلا فلان بگه من نمیخوام، تو من اذن دادی من نمیشه به تو اذن داد این کار انجام بده. و البته یه سری نکات دیگه هم هست توی فرق بین وکالت و اذن که اگر اجازه بدید خیلی تفصیلی میشه، اینو تو متن برسیم. من نکته اصلی عرض میکنم، نکته اصلی در باب وکالت همین بحث این که آیا عقد هست یا نه، چون بعضی از محققین قائل هستن که اساساً وکالت عقد نیست، ایقاعه، مثل طلاقه، طلاق ایقاعه، طلاق عقد نیست، لازم نیستش که بعد از ایجاب از سوی شوهر که بگه انت طالق، زن بگه که مثلا قبلتو طلاق، تو طلاق اینطوری میگیم، میگیم طلاق ایقاع است. بعضی از محققین معتقدن که مرحوم صاحب عروه معتقده که خدمت شما عرض شود که وکالت عقد نیست، وکالت ایقاعه. خب دلیلشون برای این مطلب چیست؟ ایشون معتقده که اساساً پس وکالت نیاز به قبول نداره و تحقق وکالت متوقف بر قبول نیست. دلیلشون اینه که اگر که موکلی به وکیلش اینطوری بگه من تو رو وکیل کردم که خونه منو بفروشی، وکیل هم خونه رو بفروشه، در این فرض حتی اگر که آقای خدمت شما عرض شود که در فرض ما اگر غفلتی هم صورت بگیره، این بیعه صحیح واقع میشه و اساسا نیاز به قبول وکیل نیست. این یه نکته. نکته بعدی، اگر وکالت عقد بود نه ایقاع، لازمش این بود که قبول از لحاظ زمانی با ایجاب همزمان میشه، بلافاصله ایجاب گفت قبول هم صورت بگیره، در حالی که اینطور نیست. خیلی وقتا وکالت یه وکیلی به گونه انجام میشه که اساساً وکیل غایبه. مثلا فرض کنید که من الان ایجاب میخونم، میگم که وکلتو ملا محمد علی رو در خانه، در فروختن خانه او رو وکیل کردم، بعد آقای ملا محمد علی اینجا نیست، رفته روستا، راه های ارتباطی ما با ایشون هم قطع شده، بعد از یه روز باهاش که صحبت میکنیم اون میگه مثلا باشه من قبول کردم. خب این که این همه فاصله میافته بین ایجاب و قبول، چون میدونید که یکی از شروط توی عقود که ایجاب و قبول توی اونها شرطه اینه که باید بینشون موالات پشت سر هم باید اتفاق، نمیشه فاصله زیاد، اگه فاصله زیاد شد دیگه نمیگن این قبول مال اون ایجابه، میگن یه ایجاب جدید باید درست کنی. شما وقتی میریم معامله بی میکنی، اگر که ما تو بی لفظ رو شرط دونستیم حتما با لفظ باشه، اگه الان ایجابو گفتی طرف نمیشه مثلا 5 ساعت دیگه بگه باشه قبول کردم، باید همزمان با اون ایجاب قبول هم اتفاق بیفته. اگر فاصله افتاد دیگه باید ایجاب جدید از سوی موجب ایراد بشه. خب آقای صاحب عروه حرفش اینه، میگه اگه عقد وکالت عقد بود، اگر وکالت عقد بود از اون جهت که ما توی عقود موالات رو شرط میدونیم، خب تو این فرض نباید عقد وکالت یا هر چیزی که حالا ما اسم میذاریم یا شما قبول دارید، نباید وکالت محقق میشد، چون فاصله طولانی یه روز بین ایجاب و قبول فاصله شده. گفتن که گوشی میرست زنگ خود قد شد، یه روز فاصله شده، خب این چه عقدیه که موالات توش وجود نداره؟ پس این خودش نشون میده که وکالت عقد نیست، که اگر عقد بود هیچ کس نمیگفت که اینجا وکالت محقق میشه، چون موالاتی بین ایجاب و قبول وجود نداره. خب آقای صاحب عروه، پس وکالت چیه؟ عقد یا ایقاع؟ بالاخره تکلیف رو مشخص کن. یعنی نمیشه مثلا ما تو وکالتی قبول رو بیان کنیم، یعنی اگر قبول رو بگیم عقدمون خراب میشه، وکالتمون خراب میشه. آقای صاحب عروه میگه که من معتقد هستم که وکالت به دو نوع و صورت در خارج محقق میشه، گاهی اوقات به صورت عقدی یعنی هم ایجاب داره هم قبول. گاهی اوقات هم به صورت ایقاع، یعنی فقط موکله که در واقع خدمت شما عرض شد که ایجاب رو میگه، نیاز به قبول نداره. خب این اصل حرف آقای صابروس. آقای روانی به اینا پاسخ میده، همینو بخونیم بعد پاسخهای آقای روانی هم در زیرش بررسی کنیم. حقیقت الوکاله، الوکالت و عقد و نیت و زمن و تسلیت الغیره علا معاملت. وکالت عقدیست که متضمنه مسلط کردن موکل الغیر، این الغیر مفعول به تسلیته، یعنی موکل مسلط میکند غیر را بر چی؟ بر انجام یه معامله ای. او ما خوب من شعونه ها کل قبض و الاقباض، یا مسلط میکنه او را بر آن چیزی که از شعون معامله است مثل قبض و اقباض. و هی امرون یغایر الاذن و نیابه، این در واقع وکالت با اذن و نیابت متفاوت است. ولا شک فی مشروعیتها، شکی هم در مشروعیت این وجود ندارد. خب بله ببخش اصخایی میکنم جانم بفهمه.
حقیقتا نفهمیدیم این از این به بعد، حالا علامت نداره میخونیم، ولی این دوتا اشکالی که محقق طباطبایی کردن رو نفهمیدیم.
چشم یه آره توضیح میدم تو متن برسیم توضیح میدم. ولا شک فی مشروعیت ها، شکی در مشروعیت وکالت وجود ندارد. ول مستند و فیزاله که اما ان الوکالت عقد اون فاول مشهور، مشهور میان فقها اینه که وکالت عقد است. و خالف فیزاله که از سید الیزدی، در این مطلب سید یزدی سر محمد کاظم طباطبایی صاحب عروه طباطبایی یزدی، ایشون خدمت شما عرض شد که اشکال کرده، مخالفت کرده. فختار عدم توقف تحققها علی القبول. آقای سید یزدی میگه که من معتقد نیستم که تحقق، خدمت شما عرض شد که وکالت متوقف بر قبول از جانب وکیله. اختیار کرده است عدم توقف تحقق وکالت بر قبول را. خب دلیل ایشون چیه؟ به دلیل انهو لو قال الموکلو، اگر موکل قال للوکیل اینطور بگه وکل تو کفی بیع داری، من تو رو وکیل کردم در فروختن خونم، فبا اها، وکیلم اینو بفروشه، سهل بیع، این بیع صحیحه، حتی مع القفلت عن قصد نیابه و انشاء القبول بالوی، حتی اگر وکیل نسبت به قصد نیابت از موکل و انشاء قبول بی غافل باشه، یعنی حتی اگر او غافل باشد از اینکه وکیل یک موکلی است، این بیی که اتفاق افتاده از جانب او به یه صحیحی است. چرا به صحیحی است؟ خب آقای سید یزدی میگه خب همین نشون میده که پس معلومه که وکالت نیاز به نداره که وکیل بیاد قبول کنه، همین که موکل گفت وکل تو که او بفروشه کافیه، وکیل غافله از اینه که اساسا آیا وکیل هست یا نه، ولذا اگه بفروشه به یه صحیحه، پولی هم که رد و بدل شده اکل مال به باطل نیست. و ایزن لو کانت عقدن، اگر عقد بود وکالت ما، لازم مقارنت القبوله لایجابها، لازمش این بود که قبول با ایجاب مقارن باشه، همزمان باشه. والحال ان من الجائز، کاملا جایز است، توکیل القائب الذي يصله خبر الوکاله بعد فترته، کاملا جایزه که یه شخصی که در مجلس وکالت حاضر نیست او را وکیل بگیری که الذی یصله خبر الوکاله، این خبر وکالت او بهش میرسه بعد فترت، بعد از ساعتها. خب این نشون میده پس معلومه وکالت نیاز به قبول نداره. و اگر هم قبولی بیاد نمیگیم غلطه، قبول درسته، میاد، اشکالی هم نداره، اما نیاز به قبول برای تحققش نداره. چرا نداره؟ چون اگر این عقد وکالت عقد بود و نیاز به قبول داشت، هیچ کس در فرض این وکالت غایب نمیگفت وکالت درسته. چرا؟ چون بین ایجاب و قبول فاصله افتاده، در حالی که موالات میان ایجاب و قبول جزء شروط عقوده. عرض کردم تمام فقهایی که ایجاب و قبول رو در هر عقدی شرط میدونن، پشبندش احکامی برای ایجاب و قبول میارن. از جمله اون احکام اینه که باید بین ایجاب و قبول موالات وجود داشته باشه. خب اینجا اگر وکالت ما عقدی بود که نیاز به قبول داشت، در فرض وکالت آقای غایب که بعدن خبر وکالت به او میرسه، ایجابش امروز اتفاق افتاده، قبولش فردا اتفاق افتاده، این چه موالاتیه؟ در حالی که همه هم میگن همچین عقدی صحیحه. پس این که همه میگن عقد صحیحه با وجود این همه فاصله، پس نشون میده که در وکالت قبول شرط نیست، که اگر شرط بود اینجا این قبول از جانب وکیل مورد قبول واقع نمیشد.
بچه‌ها خب میتونیم اشکال کنیم
که چی؟
چون که مثلا الان وقتی میگه تو وکیل منی، این با سکوتش اینو نشون داده که آره من وکیلتم.
آخه سکوت نیه، اصلا طرف خبر نداره، طرف خبر نداره. من ببین، منو شما داریم معامله میخواییم بکنیم، درسته؟ شما میخوایی خونه منو بخری، من بهت میگم که ببین من خودم حوصله خونه خریدن ندارم، خونه فروختن ندارم، حوصله چک و چونه هم ندارم، من ملا محمد علی رو وکیل خودم کردم. بعد شما میگی آقا این که الان اینجا نیستش که، اصلا اینجا نیست. میگی خب باشه زنگش میزنی. چی؟
کسی که وکیله خب مخیره در این که وکیل موکل بشه یا نه. مثلا من به شما میگم 1,000,000 میدم و شما وکیل من باش، حالا خبرم نداری، شاید اصلا قبول نکنید شما، مثلا میگید
بله مثلا. اگر قبول نکنه یه مسئله دیگه است، خودمون الان گفتیم که از فرقای وکالت با سایر موارد مثل نیابت و اذن اینه که وکیل اگه بخواد میتونه فسخ بکنه و اصلا قبول نکنه. فرض اینه که اگر فسخی نکرد، اگر مخالفتی نکرد، قبول نکردن او به این معنی که لفظ قبول رو نگه، قبل تو الوکالته، این لفظ قبل تو الوکالته رو نگه، آیا وکالت محقق نمیشود؟
الان داریم اینو بحث میکنیم که طرف قبول داره ولی قبل تو رو نمیگه.
قبول داره ولی لازم نیست بگه، بره کارش انجام بده.
من داریم اینو روش بحث میکنیم که آیا لازمه بگه یا لازم نیست.
آره دقیقا، آخوان میگه فختار عدم توقف تحققها علل قبول. کدوم قبول؟ یعنی ایجاب و قبولی که توی عقود وجود داره. ایجاب و قبول توی عقود از جنس چی هن؟ از جنس لفظ هن. یعنی لازمی لفظشو بگه. باشنه؟
بله.
خب ثم ذکر قدس سره الشریف، آقای صاحب اوروه ذکر کرده است که ان هذا لا یعنی ان القبول لو تحقق بعد الایجاب فلا تكون عقدا. میگه معنای حرف من این نیستش که اگر مثلا یه وکیلی بعد از تحقق ایجاب گفت قبل تو، وکالت دیگه به عنوان عقد مطرح نیست. نه، من همچین حرفی نمیزنم. ان هذا لا یعنی که ان القبول لو تحقق قبول بعد از ایجاب فلا تكون وکالت عقدا، بلکه مقصود من اینه، بل المقصود ان بالامکان، کاملا ممکنه وقوع الوکاله به نحو ایغا تارتن. بعضی وقتا میتونه ایغایی وارد بشه و واقع بشه، مثل اونجایی که بدون قبول لفظی باشه، و به نحو العقد اخرى و به صورت عقد یه بار دیگه. ما توی طلاق میگیم که ایقاعه وقتی زن و شوهر با رضایت همدیگه هر دو راضی هم به طلاق میرن توی خدمت شما عرض شد که محضر میشینن دفتر خونه میشینن که طلاق بگیره، شوهر میگه انت طالق، میگن ایقاع لازم به قبول زن نیست. اما این که میگن لازم به قبول زن نیست یعنی او رو مجبورن طلاق بده؟ اصلا ما احکامی داریم که اگر شوهری زنی رو مجبورن طلاق بده که زن نمیخواد، آیا طلاق واقع میشه یا نه؟ اون بحثش جداست. بحث ما اینه که اساساً قبل از عقد هر دو رضایت دارن، اما آیا لازم قبول بگه؟ آقای سید یزدی میگه نه لازم نیست. لازم نیست به این معنی که اگه بگه یعنی دیگه عقد نیست؟ نه، بعضی وقتا عقده، بعضی وقتا قبول بگه عقده، بعضی وقتا هم ایقاعه. یعنی ما یه چیزی داریم توی فقهمون جز معاملاتمون، گاهی اوقات عقده، گاهی اوقات ایقاعه، و اون وکالته. این اصل ادعای سید یزدی است. آقای روانی جوابشو میده. نکته اول، به نظر میرسه اون چیزی که مقتضای ارتکاز عقلاییه اینه که تحقق وکالت نیاز به قبول داره، و اگر نیاز به قبول نداشته باشه هیچ تفاوت دیگه با اذن از این جهت نداره، در حالی که وکالت و اذن با هم متفاوتن، حقیقتا دو تا شیء متفاوت از همن. اگر شما گفتی وکالت نیاز به قبول نداره، یعنی وکالت با اذن هیچ تفاوتی نداره، در حالی که اذن با وکالت تفاوت داره، انصاف امر اینه که تفاوت داره. واقعا یه بار هست من به شما اذن، من به تو اجازه میدم برو اینو بفروش، یه بار تو رو وکیل در فروش میکنم. وقتی شما رو وکیل در فروش کردم، دامنه اختیارات شما از کسی که اذن داره خیلی بیشتره، او فقط اذن در فروش داره، ما وکیل دامنه اختیاراتش خیلی بیشتر. لذا انصاف امر اینه که بر اساس ارتکازات عقلایی، یعنی اون چیزی که در ذهن همه ما از شما هم تصدیق میکنید که با بالاخره وکاله کسی که میخواد وکیل بشه، ولی این که قلبا هم راضیست ولی قبول باید بگه که یه فرقی با اذن داشته باشه. هازا و المناسبو که اونها عقدن لقضاء الارتکاز العقلایی به توقف تحققها علل قبول. میگه مناسب این است که وکالت عقد است. چرا؟ به خاطر حکم ارتکاز عقلایی که تحقق وکالت متوقف بر چیست؟ بر قبول است. والذی لا یحتاج الى ذلک هو الاذن. او چیزی که نیاز به قبول نداره اون اذن است. و هما اذن و وکالت شیئان متغایران. این دو تا چیز متغایر از هم هستند. ولیسا شیئان واحدن. اینها در واقع یه شیء واحد نیستن. خب این از اصل ادعا. خب حالا بریم به سراغ پاسخ به اون دوتا دلیلی که آقای سید یزدی آورد. دلیل اولش چی بود؟ میگه اگر که یه وکیلی موکلش رو وکیل کنه در فروختن خونش، و خدمت شما عرض شد که وکیل غافل باشه از این، توجه فرمایید، دقت کنید، اگر موکلی کسی رو وکیل کنه و وکیلی که الان وکیل شده اصلا نمیدونه که وکیل شده، غافله، نمیدونه که باید به نیت موکلش بفروشه و بفروشه، همه میگن بهش صحیحه، خب این نشون میده که پس وکالت نیاز به قبول نداره، که اگه نیاز داشت اینجا بهش غلط بود. آقای ایروانی پاسخ میده، میگه اگر در این حالتی که شما توضیح دادید به صحیحه، دلیلش اینه که احتمال داره صحت بیعه در اینجا از باب وکالت نباشه، چون وکیله اینطور نیستش که بیعه صحیحه. به نظر میرسه این وکل توکی که موکل گفته حمله بر اذن بشه، یعنی دیگه وکالتی مطرح نیست، تبدیل به اذن میشه. چرا؟ چون قبول نداره. و از اون چیزی که نیاز به قبول نه. لذا به نظر میرسه این قرینه قرینه درستی نیست. و صحت البیع التي اشار الیها فی القرینه الاولى، صحت اون بیعی که اشاره کرد سید یزدی به اون در قرینه اول، تحتمل ان تکون من جهت الاذن، احتمال داره که از جهت اذن باشه، نه از جهت دون الوکاله، نه از جهت وکاله. خب اما قرینه دوم گفتش که باید میان ایجاب و قبول، من تموم کنم آخر در خدمتتون هستم، گفت باید بین ایجاب و قبول موالات باشه، در حالی که ما تو عقد وکالت جاهایی میبینیم موالات نیست و همه میگن وکالت عقد صحیح، وکالت صحیح واقع شده است، پس این نشون میده در وکالت قبول لازم نیست، که اگر قبول لازم بود در اینجا میگفتن که این وکالت غلطه. چرا؟ چون فاصله بین ایجاب و قبول خیلیه. خب آقای روانی در دو ناحیه بهش جواب میده. اولا به نظر میرسه در باب موالات میان ایجاب و قبول باید یک بازنگری بشه، اینطور نیستش که موالات بین ایجاب و قبول به عنوان یه شرطی اعتبارش به صورت مطلق در همه عقود ثابت بشه، باید تک تک بررسی کنیم. پس این اولا. ثانیا اگر خدمت شما عرض بشود که شما اینطور میگید، شما میگید که اگر تو این فرض مثال وکالتی که از راه دور شخص غایب رو وکیل میکنه، این نشون میده که پس نیاز به قبول نبوده دیگه. خب و پس نشون میده که ایجاب قبول لازم نیست اینجا، فقط ایجاب کافیست. آقای ایروانی پاسخ میده که اگر در فرض ما ایجاب در کدوم فرض، همین فرضی که مثال زدیم، شخص اینجا غایبه در نزد ما حاضر نیست و ما میخوایم اونو وکیل کنیم که قرار بعدن مثلا فردا قبول کنه، اگر ایجاب شما در تحقق وکالت کافی بود، اصلا لازم نبود که بعدن بخواد او قبول کنه و قبول و ضمیمه ای به این ایجاب بکنی، باید همیشه میگفتیم وکالت ایقاع است، اصلا لازم به قبول نیست. پس معلومه قبول لازمه ولو با فاصله. دقت فرمودین؟ دقیق بودا. یه بار دیگه عرض کنم متنشو بخونیم. میفرماید شما دارید میگید در فرض مثال ما که شخص غایبی رو میخوایم وکیل کنیم، من موکلم، شما میگید این فاصله بین این قبول و ایجابه نشون میده که قبولی که اونجا اومده شرط نیست، لازم نیست که در واقع وجود داشته باشه. خب ما به شما عرض میکنیم که اگر واقعا شما پس میگید که دیگه قبول شرط نیست، ما به شما اینو میگیم، اگر واقعا در تحقق وکالت ایجاب کافی بود و لازم همین کفایت میکرد، دیگه اصلا لازم نبود اون آقایی که غایبه که قرار وکیل بشه بیاد قبول کنه و ضمیم بکنیم قبولشو به اون ایجاب، در حالی که همه میگن که او باید قبول کنه و قبولش ضمیمه به ایجاب بشه. پس این کاشف از اینه که پس قبولم شرطه ولو با فاصله، که اگر این اتفاق می افتاد دیگه وکالت همیشه باید ایقاع می بود، نه اینکه شما بیاید بگی یه موقع عقد است یه موقع ایقاع است. بخونیم اینو. و الموالات و بین الایجاب و القبول التي اشار الیها فی القرینه الثانیه، موالات بین ایجاب و قبولی که به اون اشاره کرد در قرینه دوم، لم یثبت اعتبارها فی العقد به شکل مطلق، اعتبار همچین شرطی در عقد به صورت مطلق ثابت نیست، لو سلم به ثبوت اعتبار حافل جمله، تازه اگر که قبول کنیم موالات فل جمله شرط باشه که همون هم معلوم نیست قبول کنیم. و ما ذکرهو من تحققها احیانا بالایجاب و القبول معن غیر واضح، او چیزی که او ذکر کرده است از این که وکالت بعضی اوقات به ایجاب و بعضی اوقات به ایجاب و قبول معن محقق می شود، این واضح نیست. چرا؟ از لو کان الایجاب و کافیان فی تحققها، اگر ایجاب کافی بود در تحقق وکالت، فلا دور لزم القبول، دیگه نیازی به زمیمه کردن قبول نبود. و من سمع یلزم و ان تکون ایغا ان دائما، اون وقت در اون ساعت بعد دائما ایغا می بود. پس دقت بفرمایید آقای سید عزیز چی گفت آخر سر؟ گفت به نظر من اینطوریه که بعضی اوقات ایجاب قبوله، بعضی اوقات ایجاب خالیه، بعضی اوقات عقده، بعضی موقع ایغاه. خب سوال ما از شما این آقای سید یزدی، اون موقعی که ایغاه یعنی که ایجاب در تحقق وکالت کافیه دیگه. خب اگر ایجاب در تحقق وکالت کافیه، مگه ما مشکل داریم؟ مگه مریضی داریم بخوایم بگیم که بعضی اوقات هم قبول بیاد؟ تو قبول لازم نیست دیگه، همیشه باید ایجاب فقط باشه، یعنی ایغا میشه. لذا وکالت عقد است نه ایغا. والحمدلله رب العالمین.